میگم دیگراندیش روشنفکر رو پیشتر من برای مخاطبین توضیح دادم که روشنفکر البته درس پس دادم که روشنفکر کلمه مقدسیه، کلمه خوبیه، کلمه مثبتیه و هر کسی که لگد اندازه الزاماً شما نمیتونید بگید روشنفکر، تهش میتونید به اینها بگید دیگراندیش. و لذا بعضی از دیگراندیشان این که اصرار دارن که به گونه‌ای پهلوی‌ها رو تطهیر بکنن و نظام سیاسی پهلوی‌ها رو تطهیر بکنن، اینها باید کالبد شکافی بشن. یعنی باید بریم ببینیم که با چه غرض و مرضی یک چنین جریانی رو دارن دنبال میکنن. چرا این رو مطلب رو عرض میکنم؟ به این خاطر که به قدر ثبات و آنچه که دستگیر منشاد اینه هستش که حتی همه، یعنی بدون استثناء، تمام اندیشکده های غربی، یعنی همه آنهایی که چه در امریکا، چه در قاره اروپا، چه در جاهای دیگه راجع به نظام پهلوی در اون در مقاطع مختلف اومدن کنکاش کردن، جستجو کردن، هیچ کدومشون هیچ گونه شأنیتی در خلوت خودشون، دقت بفرمایید، در خلوت خودشون هیچ گونه شأنیت و امتیاز درستی رو به نظام‌های سیاسی پهلوی اول و دوم نمیدن.
درست.
یعنی هرگز و هرگز در خلوت خودشون هیچ وقت نگفتن که این نظام های سیاسی نظام مطلوب یک ملت بزرگی چون ایران هستش و یا ایرانی هستش. اما این که در علن و در رسانه ها و توی این فرایند نظام های تبلیغاتی چرا به دنبال تطهیر و به قول بچه ها بازیابی نظام پهلوی هستن، اون یک بحث دیگری است. یعنی اونها خیلی وقتا به دنبال تطهیر خودشون هستن، نه تطهیر پهلوی ها، چون که اون مردان واقعی سیاسی در فضای سیاسی ایرانی همین غربی ها بودن. اساسا پهلوی ها در نظام سیاسی ایرانی هیچ نقشی نداشتن. یعنی نقشی نداشتن، اونقدر کم بود که عملا شما میتونید بگید که هیچ خاصیتی در فضای سیاسی ایرانی نداشتن. لذا اگر میبینی یک عده ای امروزه به دنبال تطهیر پهلوی ها هستن، فریب نخوریم. بدون غرب با در یک بازی خیلی تمیز و پیچیده و شیک به دنبال تطهیر خودش هستش، به دنبال این هستش که بگه که اگر خطای سیاسی بوده، چون پشتش خودش بوده، لذا این اصلا خطا نیست و لذا شما باید این رو بپذیرید و دلایل دیگه‌ای که میتونیم با هم دیگه لیست بکنیم. آقای دکتر،
بله، عمق تحلیل همینه.
بله، واقعیت این یعنی این واقعیته. حالا اینکه بعضی‌ها تعمد دارن که این رو نبینن و یا ندونن، یک بحث دیگه‌ای هستش. آقای دکتر، رسیدیم به انقلاب و فرمودین که مردان انقلابی، مردان سیاسی انقلابی تونستند با باور ایرانی و با سوخت ایمان در واقع یک اتفاق بزرگی رو تو این کشور رقم بزنن. خب انقلاب رو خیلی خوب پیش بردن به نظر. درست دکتر؟ یعنی مردان تونستن خیلی خیلی خوب و حتی میتونیم بگیم با هزینه خیلی کمتر از اون همه انقلابایی که، یا حداقل توی این اشل، به این خاطر که ما توی کشوری انقلاب رخ دادش که طرف خودش رو یک قدرت مطلق حاکم پرزور دیکتاتور مستبد و فلان میدونست، با یک پشتوانی که فکر میکرد که وقتی که شما به آمریکایی‌ها پشتتون به قول بچه‌ها بستین و اون وقتی که قدرت‌های دیگه عملا چه کسی میتونه، و اینکه خیلی از انقلابیون میگن در اون مقطع و باور خیلی ها اصلا امکان نداشت که یک انقلابی رخ بده، امکان نداشت که شما بتونین به قول انگلیسی یا نظام پهلوی رو تبل بکنی، کله بکنی، سرازی بکنی. این گویا یک واقعیتی بود. یعنی اونقدر اون اقتدار استبداد، بگیم استبداد غالب بود که این تصور این که یک چنج، یک تغییری اتفاق بیفته خیلی تصور است. بعد این سیاست مداران انقلابی این رو تونستن انجام بدن. پس امتیاز بدی نیست،
بسیار بزرگ،
امتیاز بالایی. و بعد جنگ شروع شد آقای دکتر، چیکار کردن؟
بله، همین بالاترین مصداق در ابتدای پیروزی انقلاب که جنگ تحمیل شد و به عبارتی جنگی که تمامی قدرت‌های مسلط حمایت می‌کردند، هم علناً حمایت می‌کردند، یعنی دشمن رو از لحاظ تسلیحات تجهیز می‌کردند، هم غیر مستقیم، یعنی تو مجامعی که حالا موضوع مطرح بود طرف دشمن گرفته می‌شد. خب ایران در اون مقطع دستش خالی بود از لحاظ تسلیحاتی، حالا گفته میشد قلوم نیست، گفته میشد یه سیم خاردار میخواستن خرید بکنن، تحریم بودن، ایران تحریم بود از این بود، فقط سلاح ایمان و نیروی انسانی وجود داشت که همین سلاح هم در پیروزی انقلاب بیشتری نقش رو داشت. با سلاح نیروی انسانی، با سلاح سیاست ورزی انقلابیونی که به عرصه پا نهاده بودن، جنگ رو ما پیروز شدیم. یعنی اون چی که دشمن هدف داشت به هیچ یک از اون هدفهاش دست پیدا نکرد. خب بعد از جنگ موضوع سازندگی کشور بود، باز ایران در ساخت کشور تنها موند با همین سلاح نیروی انسانی، استعدادهایی که وجود داشت، خرابی‌های حاصل از جنگ یکی بعد از دیگری این ساختن‌ها انجام شد، بازسازی شد کشور و پروژه‌های مهمی رو برای عمران و آبادی کشور در دستور کار قرار گرفت. حالا از این پروژه بزرگ اگر من بخوام خدمتتون اشاره داشته باشم،
اجازه میفرمایید آقای دکتر که در برنامه بعدی راجع بهش صحبت بکنیم. خیلی ممنون، متشکرم از اینکه با ما همراه بودید، لطف کردید، بزرگواری کردید، ما رو شنیدید. امیدوارم که توی برنامه بعدی این موضوع رو بتونیم به یک سرانجامی برسونیم. خیلی ممنون، متشکرم.
به میزگرد تخصصی سیاست خارجی رسیدیم. آقای دکتر حنیف قفاری، دانش آموخته روابط بین الملل از دانشگاه امام صادق، این میز رو در واقع هدایت میکنه. مهمانشون آقای سجاد واعظ هست. درباره دیپلماسی ایرانی در آمریکای لاتین میخوان بحث بکنن. بریم ببینیم و بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی. با یکی دیگر از برنامه‌های سیاست ایرانی در خدمت شما عزیزان هستیم. طبق روال در این برنامه مروری خواهیم داشت بر آخرین تحولات حوزه سیاست خارجی و روابط بین‌الملل، تحولاتی که در یک قالب، سرعت و مجرای خاصی دارد شکل می‌گیرد و قطعاً باید نسبت منافع ملی ما با هر یک از این تحولات و جایگاه ها مشخص بشه. امروز مانند برنامه قبل تلاش می‌کنیم بر روی یکی از حوزه‌های استراتژیک و جغرافیایی مهم در روابط بین‌الملل متمرکز شیم، یعنی آمریکای لاتین. در خصوص اهمیت این حوزه و جایگاهی که آمریکای لاتین حوزه کارائیب، آمریکای مرکزی و آمریکای جنوبی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران دارند، تا کنون نکات زیادی گفته شده و کارشناسان برنامه سیاست ایرانی هم در این خصوص به تفصیل سخن گفتند. امروز می‌خوایم وارد دوران جدیدی بشیم که بین ما و آمریکای لاتین به وجود اومده، خصوصا با توجه به ظهور و بروز راهبردها و تاکتیک‌هایی که دولت 13 در نظر گرفته. در این خصوص گفتگویی خواهیم داشت با جناب آقای دکتر سجاد واعظ لیواری، استاد محترم دانشگاه و همچنین تحلیلگر ارشد حوزه آمریکای لاتین. جناب آقای دکتر، عرض سلام داریم خدمتتون. خیلی ممنون که دعوت ما رو پذیرفتید و به برنامه خودتون تشریف آوردید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما، همچنین عوامل خوب برنامه‌تون و مردم شریف ایران.
خواهش میکنم. جناب آقای دکتر، ما در برنامه قبلی در مورد اهمیت و جایگاه آمریکای لاتین و برحال روی کردی که خصوصا ملت‌های آمریکای لاتین در تقابل با جریانات سلطه‌گر و امپریالیستی دارند به تفصیل صحبت کردیم و نکات ارزنده‌ای رو مطرح فرمودید. الان می‌خوایم وارد دوران جدید بشیم و می‌خوایم متمرکز شیم برای آغاز بحث بر روی مفهومی به نام اپوزیسیون سازی آمریکا در آمریکای لاتین. همونطور که می‌دونیم آمریکا و حتی اتحادیه اروپا در طول سالهای اخیر تلاش زیادی کردند که در مقابل جریانات اصیل ضد امپریالیستی بیان یک سری جریانات غربگرا رو، حالا با وعده‌های مختلف، با وعده‌های حتی اقتصادی و موضوعات دیگر، بیان جا بندازن در برخی از کشورهای آمریکای لاتین. حتی در دوران ریاست جمهوری ترامپ ما شاهد تشدید این روند بودیم و بعد از اینکه بایدن هم اومد سر کار، باز شاهد بودیم که بحث اپوزیسیون سازی آمریکا در آمریکای لاتین در راستای منافع واشنگتن اصلا تبدیل به یک سیاست و راهبرد ثابت شده. یعنی برخلاف اینکه عده‌ای تصور می‌کردند و یا تصور می‌کنند که جابجایی دو حزب سنتی دموکرات و جمهوری‌خواه تأثیری در روند اپوزیسیون سازی آمریکا در آمریکای لاتین داره، ما شاهد هستیم که نه، این روند کماکان ادامه داره. نظرتون در این مورد چیه؟ آیا آمریکا میتواند در اپوزیسیون سازی در آمریکای لاتین و کنار زدن جریانات اصیلی که در اونجا علیه امپریالیست وجود داره، آیا میتونه موفق عمل بکنه؟
به حضور شما عرض بکنم که خیلی بحث پیچیده ایه. یعنی اینکه در واقع بشه توی این تایم محدود این راهبرد رو در واقع کامل بررسی کرد، به نظرم غیر ممکنه. اما اگر بخوایم به صورت خلاصه و چکیده بهش بله. نگاهی داشته باشیم، این هستش که در واقع ببینید جریان، وقتی شما اسم اصیل رو روش میگذارید، اینو بایستی همه بدونن که یک جریان اصیل هیچ وقت در هیچ جای عالم از بین نمیره. ممکنه که حالا گرد و غبار روش بشینه، ممکنه کسی بیاد
در تغییر شکلی به صورتش
بندازه، ممکنه که در واقع تغییری در شکل میگه، اما هیچ وقت از بین رفتنی نیست. چرا؟ چون در واقع این صدای فریاد تاریخه که در واقع در گوشها باقی میمونه و این هرگز از بین رفتنی نیست. اون ظلمی که آمریکایی‌ها در حق مردم در حوزه آمریکای لاتین در طول سالهای سال متوالی پشت سر هم انجام دادن و روی کار آوردن در واقع سردمدارانی که بر اساس استعمار مدرن کاملا وابسته بودن، بعضی از اینها اصلا مأمور دستگاه امنیتی آمریکا بودن، مثلا بعدن توی خاطراتشون هم خود آمریکایی‌ها بهش اذعان کردن،
ابراز می‌کردن،
هم خودشون در واقع بعد از اینکه مثلا از کار برکنار می‌شدن بالاخره یه تتم صداقتی تو وجودشون بود و اعلام می‌کردن،
مثل اوریبه در کولومبیا.
بله بله، یا همین حتی همین الان چند وقت پیش مثلا تو همین کشور مثلا مکزیک هم مثلا ما یک مورد داشتیم، تازه و خیلی هم تاریخی نیست. و خدمت شما عرض می‌کنم پس این اتفاق در واقع اونجا میفته. اون چیزی که آمریکایی‌ها روش خیلی سرمایه‌گذاری می‌کنن و الان به عنوان یک اهرم در نظام بین‌الملل ازش استفاده می‌کنن، در واقع به دو بخش تقسیم میشه. یکی حوزه رسانه هست که الان در واقع ارباب رسانه است برای خودش ایالات متحده آمریکا، اینو که کسی نمیتونه در واقع انکارش بکنه.
لابی‌های پیچیده‌ای
که در واقع وجود داره. بله دقیقاً. و اینکه شما نگاه میکنید، خب اون در واقع سبک زندگی آمریکایی که برای مردم دنیا این داره ترویج میکنه و تبلیغ میکنه، اون در واقع قشر در واقع مرفه آمریکایی که در واقع توی رسانه ها داره نشون میده، خب همه مردم دارن اینو نگاه میکنن. اما اون چیزی که تحت عنوان یک اهرم فشار دیگه، یعنی این رسانه که به شما داره یک زندگی تجملاتی شیکر پر رفاه به دور از دغدغه و دردسر رو داره به شما نشون میده،
یه تصویر انتزاعی رو در واقع خلق میکنه.
و از اون طرف اون اهرم فشاری که آمریکا در اختیار داره و با اونه که در واقع همه دولت های مخالف خودش رو الان درگیر چالش و بحران کرده، موضوع اقتصاد هست و اون اقتصاد رو در واقع در دست خودش نگه داشته و گلوگاه رو در واقع داره فشار میده و نمیگذاره که اون جریان اقتصادی تو اون کشورها به اون پویایی لازم برسن.
خب اتفاقا من میخواستم به همین نکته اشاره بکنم که خودتون در انتهای این موضوع اشاره فرمودید، ولی میخوایم این موضوع رو مقدار بازتر بکنیم. خب ما شاهد هستیم که بعد از سالها در کشوری مثل کولومبیا یک دولت چپگرا در سال 2022 سال گذشته میلادی میاد سر کار، یا اینکه شاهد هستیم که بولسونارو رئیس جمهور برزیل بالاخره به اون عقبه‌ای که میدونیم برخلاف ادعای ظاهری دموکرات‌ها که میگفتن حالا به خاطر پیوندش با ترامپ ما مخالفش هستیم، اما کماکان ازش حمایت میکردن در پشت پرده و اساساً هممون میدونیم که سر کار اومدن دولت آقای دا سیلوا در برزیل بدترین خبر ممکن برای واشنگتن محسوب میشه. یا در ونزوئلا ما این موضوع رو مشاهده کردیم، یک اپوزیسیون سازی دیگه آشکار علیه خود آقای مادورو که بعد از هوگو چاوز سر کار اومده بود انجام میگیره، هزینه ها و فشارهای زیادی رو متحمل میشن شهروندان این کشور آمریکای لاتین، اما در نهایت دوباره انتخابشون مادورو هستش. خب چه محاسباتی اینجا جور در نمیاد که آمریکایی ها نمیتونن به هدف خودشون برسن؟
ببین همین سامپل هایی که الان شما مثال زدید، مثلا مردم کولومبیا که در واقع کولومبیا خب میبینید توی اصلا جریان چپ و ضد امپریالیستیه که توی آمریکای لاتین در واقع وجود داشته، اصلا سابقه ای اصلا نداشته، اصلا هیچ وقت نبوده،
سابقه نداشته که دولت بله. چپگرا.
و شما میبینید که بعد از در واقع سالها مبارزه و در واقع تازه سکنین شما مثلا میشه الماس آمریکا بود توی آمریکای لاتین دیگه، یعنی همیشه حواسش به این بود که قدرت در اختیار در واقع جریان همسوی آمریکا باشه و اصلا یه تفاخری داشتن اینها نسبت به حوزه کشور آمریکای لاتین که در واقع دوست صمیمی آمریکایی ها هستن و دولت مردان آمریکایی هستن. اما همینجا هم شما نگاه میکنید میبینید آمریکا پایگاه خودش رو، پایگاه قدرت خودش رو از دست داد. چرا؟ چون اساس بر اینه که دیگه سال 2022 2023 دیگه اساس بر اینه که آقا دیگه اون مدل استعمار مدرنی که حالا ازش در واقع اسمی بردن آمریکایی‌ها، دیگه این دیگه پوسیده شده، دیگه اصلا نمیشه که شما توی یک کشوری یک کسی بر مسند قدرت باشه که جریان مردمی حامی نداشته باشه. سابق بر این غالبا اینجوری بوده، چون شما نگاه بکنید وقتی یک جا مثلا فقر وجود داشته باشه یا حالا با اون آمار فجیع قتل و جنایتی که حالا تو کولومبیا اصلا شهرت داره و باندهای در واقع مواد مخدر و غیره و اینا، خب مردم غالبا اصلا فکر نمی کنم خیلی تمایلی به جریان سیاسی داشته باشن در طول دوره‌های مختلف. و خب می‌دونید هر کسی در واقع تسلیم شرایط در واقع محیطی خودش میشه. خب من الان بالاخره باید به فکر جون خودم باشه. ما داشتیم توی بعضی از این دوستانمون که حالا سفر داشتن به اونجا، اینا میگفتن که قالب مثلا شیشه ها واسه مردم جالب باشه، قالب شیشه های ماشین ها توی کولومبیا اینها ضد گلوله است. و میگفتن که مثلا یه شبی مثلا رفته بودن بیرون و اینها خواستن برگردن برن سمت هتل، میگفتن که ما یه لحظه نگاه کردیم دیدیم صدای مثلا اصابت مثلا انگار سنگ به شیشه باشه، که بعد میگم نگاه کردیم دیدیم یه نفر داره به سمت ماشین ما داره تیراندازی میکنه، یعنی برای اینکه حالا مثلا حالا یه زیورالاتی دستشون بوده، ساعتی دستشون بوده، گوشی چیزی دیده بودن میخواستن مثلا اینو سرقت بکنن. یعنی یه همچین فضایی شما از بکن توی این فضا که همه از هم گریزون بودن و در واقع قانون بقا شایست به نوعی در این کشور مثلا حاکم بوده، مردم این کشور هم بعد از مدت ها اعتماد کردن به جریان آمریکایی به این نتیجه رسیدن که این فضا دیگه فضای سکونت و زندگی حتی توی این کشور نیست. و شاید برای همین بود که در واقع یک بار اعتماد کردن و به جریان چپ در واقع رو آوردن و الان جریان چپ توی کولومبیا الان بر مسند قدرت نشسته به امید این که بتونه این زیرساخت‌های اجتماعی رو در واقع توی این کشور درست بکنه. خب شما همین اتفاق رو توی برزیل هم می‌بینید. بله بعد از
اتفاقا راجع به برزیل می‌خواستیم الان صحبت بله. کنیم. چون جناب آقای دکتر واعظ می‌دونید که برزیل بالاخره یک بازیگر بسیار حیاتی و یک بازیگر اصلی هستن در آمریکای لاتین محسوب بله. میشه. عضو بریکس هست و از طرف دیگه کشوری صنعتی با ابتکار عملهای نوین در حوزه‌های گوناگون به اصطلاح به شمار میاد. حضور آقای داسیلوا اینکه مجدداً با توجه به تمامی موانعی که بالاخره جلوی آقای داسیلوا و خانم دیلما روسف ایجاد کردند، اینکه دوباره این جریان اومد سر کار بعد از سالها و الان هم اتفاقا در مواضع ضد آمریکاییش ما این رو داریم مشاهده می‌کنیم. راجع به جنگ اوکراین دیدیم که برزیلی‌ها برخلاف اینکه آمریکایی‌ها تلاش می‌کردند که از برزیل یه بازیگر منفعلی بسازند، وقتی اومد بحث واسطه‌گری خودش بین اوکراین و روسیه رو مطرح کرد، اعلام کرد رسما آقای داسیلوا که من مقصر این نبرد رو ناتو می‌دونم. یعنی بالاخره اشارش به همون ریشه اصلی نبرد بود، اینکه بالاخره حالا اصراری که ناتو بر گسترش به شرق داشت و واکنشی که در حقیقت روس‌ها انجام دادن، نه اینکه کنشی که روس‌ها انجام دادن و بعد ناتو در مقام واکنش قرار گرفته باشه. یعنی اومد اون تصویرسازی که واشنگتن و اتحادیه اروپا از جنگ اوکراین حتی در بین افکار عمومی ایجاد کرده بودن رو اومد در یک موضع‌گیری خیلی سریع اومد اون تصویرسازی کاذب رو یک جورایی برهم زد. خب حضور آقای داسیلوا در مسند قدرت اولا چه پیامی داره، یعنی پیامش در عرصه منطقه‌ای در آمریکای لاتین و عرصه جهانی، و دوم ما باید از این فرصت چگونه در راستای تحکیم و تقویت روابط خودمون هم با ریو دو ژانیرو هم با آمریکای لاتین استفاده کنیم؟
حضور شما عرض بکنم که این اتفاق خیلی فوق‌العاده‌ای بود. اگر حالا علاقه‌مندانم به در واقع مطالعات سیاسی حوزه آمریکای لاتین اخبار مربوط به برزیل رو در سالهای قبل پیگیری کرده باشن، میدن که آقای داسیلوا واقعا معجزه‌وار از زیر اون همه فشاری که بله. آمریکایی ها و جریان های همسو
و اون صحنه سازی هایی که علیهش
بله, بله. بله. دادگاه هایی که براش در واقع شکل دادن، پرونده سازی هایی که براش
کردن، جریان بولسونارو در حقیقت
بله, 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 بله. و خب این همه اینها در واقع نشونگر این هستش که هیچ کس در هیچ کجای عالم، مقتدرترین کشور باشی، ثروتمندترین در واقع کشور باشی، هر آنچه میخواهی باشی باش، هیچ کس در هیچ کجای عالم نمیتواند با شعور یک ملت بازی بکنه. و دوباره رو کردن مردم برزیل به آقای داسیلوا دقیقا نشونگر همین موضوع هستش که ممکنه در واقع جنگ پارتیزانی رسانه‌ای در یک دوره بله آقای داسیلوا و جریان در واقع ضد امپریالیستی از فضای برزیل در واقع فضای سیاسی و عرصه قدرت برزیل حذف شده باشن، اما این ریکاوری کردن خیلی برای یک جنبش اصیل کار سختی نیست، هر چند دشواری های خاص خودش رو داشت و حالا به نمونه هایی ازش در واقع اشاره کردیم. و اینکه الان با توجه به اینکه حالا ایشون بر مسند قدرت در واقع برگشته، فرصت بسیار بسیار مناسبی برای ما هستش، چون میدونی که ایشون خیلی علاقمند به روابط با جمهوری اسلامی ایران.
بله، بله.
و اگر باز خاطرتون باشه در همون دولت‌های نهم و دهم هم در جریان هسته‌ای ما هم بسیار نقش آفرینی خوبی داشت
و موثری داشت
و بله. جزء در واقع کشورهایی بود که در واقع انفعال رو انتخاب نکرد، هرچند اگر منفعلانه نسبت به این جریان اگر رفتار میکرد شاید الان وضعش بسیار بهتر از این شد. پس این نشون میده که این فرد در واقع صرفا به خودش نگاه نمیکنه و به نوعی در واقع دنبال جریان سازی هستش آقای داسیلوا. و به نظرم این فضا با توجه به شرایط،
یعنی نگاهی که نسبت به ایران داره در حقیقت برگرفته از احساساتش نیست، برگرفته از یه منطق راهبردیه.
بله بله دقیقاً دقیقاً.
برزیلی‌ها و چپ گرایان برزیل دارن.
دقیقاً. و با توجه به این شرایطی که در واقع الان وجود داره و تحریم‌هایی که علیه کشور ما هست و با توجه به صنعتی بودن کشور برزیل و خب میدونی تو بحث محصولات کشاورزی و امثال هم خب بسیار بسیار کشور توانمندی هست
و فکر میکنم در همون روند عضویت نهایی ما در پیمان بریکس هم البته برزیل ها جایگاه خودشون رو دارن دیگه به عنوان یکی از اعضای اصلی بریکس.
قطع بیان این کشور قدرتمندی است. اینها در واقع شاید به نوعی بشه کشورهای قدرتمند درجه دو مثل آفریقای جنوبی اگر بخوایم مثلا در واقع در حوزه کشورهای صنعتی ازشون یاد کنیم و اسم ببریم، مثلا کشور آفریقای جنوبی که خب برای خودش یک در واقع بازیگری است که منفعل نیستن هیچ کدوم اینها و بسیار تاثیرگذارن و
قابلیت و قدرت هم افزایی هم با ما دارن.
بله. و این تعاملشون با جمهوری اسلامی هم در واقع در نوع خودش بی‌نظیره و این حس متقابل رو در واقع اونها دارن. یعنی ما هم بایستی از این فرصت استفاده بکنیم که این با توجه به روی کار اومدن در واقع این جریانات در حوزه آمریکای لاتین الان وقتش که در واقع از اینها حمایت بشه، حالا هر مدلیش که در واقع امکانش هست، حالا اگر در حوزه اقتصاد، در حوزه تجارت بین الملل، در حوزه های دفاعی امنیتی هستش. خب شما مثلا توی این همه فشاری که در واقع آمریکایی ها آوردن به جمهوری اسلامی در خصوص اون حرکت ناو نظامی ما و اینها، باز برزیلیا بودن که به ما چراغ
زرد نشون دادن و این فضا رو در واقع
برای ما به وجود آوردن که ما بتونیم در واقع
حوزه کارائیب
بله فعالیت خودمون رو داشته باشیم و حالا مثلا سوخت رسانی بشه تا بتونه در واقع ناو دوباره حرکت بکنه. اینها همه نشونگر این هستش که پتانسیل بسیار قوی وجود داره، اما بایستی از این فرصت دولت 13 به نحو احسن استفاده بکنه و ما الان روی در واقع این نقشه جغرافیایی پازل های از هم جدای قدرتمند زیاد داریم. این پازل ها بایستی یاد بگیرن که چگونه میتوانن به هم نزدیکتر بشن
تا بتونن
در واقع یک تصویر رو بسازن در راستای مبارزه با امپریالیسم و استعمار استکبار.
بله خیلی ممنون و متشکرم جناب آقای دکتر واعظ، ممنون از نکات ارزنده‌ای که به اونها اشاره فرمودید در خصوص روابط ایران و آمریکای لاتین. اگر نکته‌ای در پایان وجود داره در جمع‌بندی موضوع بفرمایید که انشاءالله شنوندگان عزیز در جریان اون قرار بگیرن.
سلامت باشین. من اگه بخوام فقط به نکته اشاره بکنم اون این هستش که مردم عزیز کشور من این رو بدونن، یعنی به حسب مطالعه‌ای که داشتم توی این سالها به این رسیدم، والله اون چیزی که آمریکایی‌ها دنبالش هستن ایران ضعیفه. برای آمریکایی‌ها خیلی این موضوع که آقا نمیدونم ایکس در ایران باشد، ایگرگ در ایران باشد، اصلا جمهوری اسلامی بر مسند قدرت باشد یا نباشد خیلی اهمیتی نداره. شما نگاه بکنید میبینید آمریکا مثل اختاپوسی به جون در واقع کشور ما افتاده و همینطور در حال قطع کردن تلاش برای قطع کردن در واقع دستان قدرتمند ایران هستش. ایران قوی اون چیزیه که در واقع جریان استکباری و استعماری باهاش مشکل داره، چرا که میدونه تمدن ساز گفتمان داره و این گفتمانش تاریخیه و هم در واقع فریاد تاریخی که عرض کردم خدمتتون که روزی روزگاری شاید از سرحدات مصر تا در واقع سرحدات چین در واقع تمدن و فرهنگ فارسی در واقع گستردگی داشته، قطع به یقین این باب میل آمریکای منفعت طلب نیست. این رو بدونن که هر اتفاقی که میفته رو در واقع اونطور که باید و شاید تحلیلش بکنن. ببین مثلا الان شما نگاه میکنیم میگه آقا مثلا امروز جمهوری اسلامی تلاشش بر اینه که در واقع مرزهای تمدنی خودش رو تا سرحدات مدیترانه در واقع پیش برده، این که دیگه بر کسی پوشیده نیست. ما امروز مرزهای در واقع تمدنی و در واقع امنیتیمون حتی تا سرحدات دریای مدیترانه هست و این اتفاقی که در واقع الان شکل گرفته و حالا شما نگاه بکنید جریانی که میخواد این رو تضعیف کنه از چه ادبیاتی استفاده میکنه. آقا باز رفتن اونجا نمیدونم هزینه کردن. خب بله سیاست خارجی هزینه میخواد، قطع به یقین هزینه میخواد،
خارجی متوازن که بر مبنای ارتباط با همگان
ما متوجه بشیم که آقا این یک طرفه نیست. یعنی این هم خیلی مسئله است. یعنی الان خیلی از اون کشورهایی که ما باشون در تعاملیم اونها به مراتب دارن هزینه بیشتری میدن نسبت به ما درسته که ما هم داریم هزینه میدیم، اما این دو طرف است. اما یک این رو باید بپذیریم
و مجموع این هزینه کردها البته معطوف به فایده هست.
دقیقاً همینطوره. دقیقاً همینطوره. و حالا ما اگر امروز در یعنی در این تلاش باشیم که دولت 13 هم بخواد در واقع به سمت آمریکای لاتین دوباره حرکت بکنه، اتفاقی که میگم در 8 سال دولت قبل اصلا نگاه خاصی بهش نشد. بله. اگر امروز در واقع این حرکت میخواد اتفاق بیفته، من خواهش میکنم که اون ادبیات در واقع سیاسی